در برخی از نصوص تاریخی ازش غفلت شده، شاید تعمدن بهش نپرداختند و اون بحث نقش امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. یعنی دشمنان امیرالمؤمنین هر چقدر بخوان فرار بکنند از اقرار به نقش امیرالمؤمنین در حوادث صدر اسلام، نقش تعیین کننده نمیتونن و در جای جای این حوادث امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقش سرنوشت ساز خودش رو ایفا کرده، از جمله در اینجا. ما نقلی رو داریم در منبع کهن سیره نگاری، یعنی سیره ابن هشام و به تبع در سیره ابن اسحاق که از کهن‌ترین منابع سیره هست. او نقل کرده که در روزهایی که داشت سپری میشد، یه روز امیرالمؤمنین سلام الله علیه فریاد زد، فریادی که بنو قریظه شنیدن، به نیروهای مسلمان فرمود که ای سپاه ایمان آماده باشید و فرمود که به خدا قسم، یا همون چیزی رو که حمزه سید الشهدا چشید می چشم، یعنی شربت شهادت رو خواهم چشید، و یا اینکه قلعه یهود بنی قریظه رو خواهم گشود. و عرصت که این فریاد رو که زد، خب اونها طبیعتا می دانستن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که فریاد بزند کسی نیست که فرار بکنه از جنگ و اون رو عمل خواهد کرد، تا زمان فتح قلعه پیش خواهد رفت. شواهد پیشین شنیده بودن، خبر جنگ بدر رو، جنگ احد رو، جریان احزاب رو، قتل عمرو بن عبدود که تازه اتفاق افتاده بود، اینها براشون شخصیت علی رو ارشاد که دیگه کاملا شناسانده بود و آشنا بودن با این شخصیت. گفته شده که بعد از این فریاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یهودیان به پیامبر اکرم خبر دادن، ابلاغ کردن که ما حاضر به تسلیم هستیم. خب همطور که عرض کردم، بنابر برخی نقل ها گفتن حاضرین به حکم سعد ابن معاذ تسلیم بشیم، یا اینکه مطلق گفتن حاضرین تسلیم بشیم. و بعد پیامبر اکرم سعد ابن معاذ رو عرض که مشخص کردن برای حکمیت.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان.
در خدمت شنوندگان گرامی همچنان هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ درباره غزوه بنی قریظه گفتگو میکنیم در خدمت آقای دکتر جباری. آقای دکتر، بر ترتیب خلاصه بحث این شد که بنی قریظه بعد از مشورت با ابولبابه و بعد از اون رعبی که بر اثر فریاد مبارز طلبی امیرالمومنین علیه السلام در دلشون ایجاد شد، حاضر به تسلیم شدند و ماجرا به حکمیت سعد ابن معاذ کشید. یه توضیح درباره سعد ابن معاذ بفرمایید. حالا چرا این شخص انتخاب شد؟ چه ویژگی داشت؟ آیا اوس بودن خصوصیتی داشت در این زمینه؟
به همطور که عرض شد، میان اوسیان و یهود بنو قریظه از دیرباز پیمان وجود داشت و اینها به هم نزدیک بودند از دوره جاهلیت. قبلا هم اشاره کردیم در میان سه طایفه یهودیه ساکن مدینه، دو طایفه بنو قینقاع و بنو قریظه با خزرج هم پیمان بودند و طایفه بنو قریظه با قبیله اوس هم پیمان بودند. در جاهلیت هم اینها به هم هوای همدیگر رو داشتن، در درگیری ها منازعات به هر حال به همدیگر کمک میکردن.
بله.
و باز شاهد ماجرا این که در حوادث پیشین، یعنی غزوه بنو نظیر و غزوه بنو قینقاع، یهودیان مسلمانان از خزرج، یا به تعبیر دقیق تر برخی از منافقین مثل عبدالله ابن ابی به خصوص که رأس المنافقین بود، او تلاش کرد که واسطه گری بکند و تخفیف در حکم اونها بده. و خب چون در اون قضایا به هر حال زمینه وجود داشت برای اینکه پیامبر اکرم با رأفت برخورد بکند، چنین کاری پیامبر اکرم انجام داد و یهود بن قینقاع اجازه یافتن با وجود خیانتشون از مدینه خارج بشن، یهود بن نظیر با وجود خیانتی بالاتر باز اجازه یافتن از مدینه خارج بشن. یهود مسلمانان اوس بر اساس متاسفانه همون روح رقابت‌های کاذب قبیله‌ای که از جاهلیت به ارث برده بودن، الان دیدن که چطور در حوادث پیشین پیامبر اکرم وساواسطه‌گری خزرجیان رو در حق یهودیان پیشین پذیرفته، اینجا هم طبعا باید برای اینکه ما کم نیاریم از مسلمانان خزرج پیامبر واسطه‌گری ما رو بپذیرد. و از اون طرف هم خود یهودیان بنی قریظه امید داشتند که مثل قضایای قبل که عبدالله ابن ابی از خزرج در حق یهودیان قبلی واسطه گری کرده بود، اینجا هم اوسیان نقش خودشون ایفا بکنه. و شاید یکی از عواملی که موجب شد اینا تسلیم بشن همین امیدی بود که داشتن که بالاخره خودشون بین دو راهی دیدن، اگر بخوام بجنگن با مثل علی باید بجنگن، سرانجام خوشی نخواهند داشت، پس بهتر است که این راه رو امتحان بکنن و اوسیان رو واسطه قرار بدن.
بله.
و خب در میان اوس هم سعد بن معاذ شخصیت برجسته‌ای بود، جزء شیوخ و رؤسای اوسیان بود و شخصیت مقبولی بود، و حالا چه به پیشنهاد اونها و چه به پیشنهاد پیامبر اکرم، چون شخصیتی بود که سالم بود و پیامبر اکرم اطمینان داشت نسبت به دین او، نسبت به داوری درست او، چنان که خودش وقتی که بهش خبر دادند و هی تحریک میکردن از میان اوس میامدن کنارش میگفتن که مراقب باش، مثلا مبادا کم بیاریم و عرض شود علیه بنی قریظه حکمی بدی مثل خزرجیان عمل بکن. جمله دارد سعد بن معاذ، میگه که امروز روزی است که سعد نباید در راه خدا از ملامت کننده ای به حراست، همون تعبیر قرآن کریم که لا یخافون فی الله لومت لائم، و واقعا جمله برای ما درس آموزه. یعنی اگر ما به همین جمله در حیات فردی و اجتماعی خودمون عمل بکنیم که ببینیم حکم خدا چیه، کار نداشته باشیم دیگران چه میگن، مردم ما رو ملامت میکنن، میگن تو مثلا تو هم شدی امول، تو هم شدی سنتی، تو هم فلان، تو هم فلان، به این کار حرف مردم کار نداشته باشیم، ببینیم خدا چه میگه، ولو دیگران ملامتون بکنن، اما همین که به حکم خدا عمل کردیم همین ما رو راضی بکند. سعد گفت که این اون روز فرا رسیده که سعد وظیفش انجام بده و در راه خدا از سرزنش کننده این نهراست.
آیه دو تو ظاهرن سعد در ماجرای غزوه احزاب زخمی شده، این درسته؟
بله.
خب چه حالتی داشته اون موقع؟
قبلا هم اشاره کردیم. بله. یکی از مجروحان غزوه احزاب سعد که تیر بهش خورد و عفونت هم کرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمود که اجعلوه فی خیمه رفیده حتی اعودها عن قریب. رفیده یک زنی بود که برای معالجه مجروحان در میدان بود. حالا اینکه خیمه رفیده رو گویا کنار مسجد النبی گذاشته بودن و آوردن سعد در اونجا و اونجا داشت معالجه میشد. عرض کنم که پس جزء جانبازان غزوه احزاب که همین جراحت هم منجر شد به شهادت سعد و سعد جزء شهدای غزوه احزاب محسوب میشه. البته عرض شد که ابتدا مجروح شده بود.
بله.
با یک چنین پیشینه سعد رو آوردن، اما اینکه
در حالی که مجروح بود.
بله. اما اینکه اون مجلس و محفلی که سعد به حکمیت در اونجا نشست، او در مسجد النبی بود یا نه در عرشبت کنار قلعه های بنی قریظه بود، در این اختلاف هست. شواهدی وجود دارد که در مسجد النبی نبوده. بله. این شواهد رو عرض میکنن،
یعنی او رو آوردن به محل. خب یه فاصله بگیریم، در ادامه برنامه این رو بیشتر توضیح بفهمید که سعد چگونه حکمیت کرد و چه حکمی صادر کرد.
يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله أمين وحي الله أمين وحي الله.
ادامه زلال تاریخ رو تقدیم شنوندگان گرامی میکنیم. آقای دکتر جباری، گفتید که بعد از این که یهودیان بنی قریظه تسلیم شدند، حکمیت سعد بن معاذ رو پذیرفتند که در اون زمان مجروح بود. حالا اینکه در مسجد النبی بوده یا در کنار خود خانه های بنی قریظه، این رو توضیح بیشتر بفرمایید که قرائن تاریخی چیست که دومی رو شما بیشتر تایید می‌فرمایید.
بله عرض کردم که برخی به اشتباه تصور کردن که مجلس حکمیت و داوری سعد بن معاذ در مسجد نبی بوده. این برخی میتوان گفت مشخصا بخاری هست در صحیحش که تصریح میکند که سعد بن معاذ در مسجد النبی چنین حکمی کرد و همینطور در صحیح مسلم و امثال اینها. اما در برخی از متون تاریخی مثل تاریخ ابن وردی اونجا دیده میشه که این تعبیر هست که ثم رجع الی المدینه، میگه سعد بعد از این داوری برگشت به مدینه. پس پیداست که از مدینه خارج شده بود. خب قلعه های بنو قریظه از بخش مرکزی مدینه خارج بود، میتونم گفت که بنابراین این معید هست بر این که جریان در خارج مدینه بوده. نکته دیگر این که همونطور که عرض کردیم سعد داشت مورد مداوا قرار میگرفت در خیمه رفیده. وقت در نقل ها دارد که او رو سوار مرکبی کردند، سوار چارپایی کردند، کمکش کردن و آوردندش به اون مجلسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اونجا بود و وارد بر اون مجلس شد. خب اگر در مسجد النبی بود که دیگه نیاز به این بحثا نبود.
بله.
و جالبه که وقتی که گفتن وارد بر اون مجلس شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به انصار اشاره کردن، فرمودن قومو الی سیدکم، عرشبت که بلند شید به احترام سیدتون، یعنی سرورتون، بزرگتون.
بله.
که انصار به احترامش بلند شدن. که نکته رو برخی، خب نکته ظریفی استفاده کردن از این تعبیر. دو نکته رو میشه استفاده کرد، دو نکته اخلاقی اجتماعی رو.
بله.
یا در اخلاق اجتماعی با اون، این که پیامبر اکرم در برخی از روایات دارن که شریف کل قوم رو تکریمش بکنید، بزرگ هر قومی رو. اگر کسی در میان قومی جایگاهی داره، بزرگی داره، شما هم تکریم بکنید.
اکرمو کریم کل قوم.
بله. عرض کنم که این تأیید است بر اون نکته که نکته اخلاقی است. به هر حال یک بله. کسی بزرگ خاندانه، حالا شما نگید که به من چه که بزرگ فلان خاندانه، نه، این تکریم جا داره، با ادب اسلامی سازگاره.
بله.
نکته دوم این که بلند شدن، برخواستن به احترام کسی، بخوایم سابقه شو در سنت پیامبر اکرم پیدا بکنیم، یکی از شواهد هست.
بحسن.
که بله. اگر به اصطلاح بخوایم امروز، خب مرسوم به احترام افراد بلند میشن، میایستن، قیام میکنن، در حقیقت این تعبیر قومو الی سیدکم نکته خوبی است که از این تعبیر استفاده شده در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. چنان که در سیره پیامبر نقل کردند که خود پیامبر اکرم وقتی که نشسته بودند، ولو تنها بودند.
بله.
و کسی وارد میشد در اون مجلس، کان یتزحزح، پیامبر اکرم یک حرکتی میکردند به احترام اون فرد.
بله.
گاهی دیده میشه افرادی متاسفانه آداب رو رعایت نمیکنن، دیگری میاد حرکتی به خودشون نمیدن، ولو هم یا اللهی که گاهی میگیم و به احترام طرف یا بلند میشیم یا تکانی به خودمون میدیم،
نیمخیز
میشیم. بله. این در سنت پیامبر اکرم جا داره و این نکته نقل شده.
آیه دکتر این مطلبی به ذهن من میرسه، اون این که اینجا مسلمانان به هر حال با وجود خود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که دیگه بزرگی و منزلتش کاملا چیره و مستولی است، چه بسا تحت شعاع قرار گرفته باشه مقام معاذ که از بزرگان اینها هم بوده، پیامبر خدا یه جورایی هم در واقع یک فتح بابی کردن که اینا یعنی در واقع حرمت معاذ شکسته نشه به خاطر حالا بودن پیامبر خدا.
این یک نکته است و چه بسا بتوان نکته دیگری هم مطرح کرد و اون این که خب سعد ابن معاذ اینجا بناست بیاد حکمی بدهد که این حکم خب سرنوشت سازه و بعد بقیه تبعیت بکنن در اون زمینه های اعتراضی که ممکن بود در میان اوس وجود داشته باشه، با توجه به این چیزی که عرض کردم که بعضیشون تأکید داشتن که سعد به نفع یهود حکم بکند، چه بسا این هم تاثیرگذار بود که پیامبر اکرم جایگاه سعد رو خواستن تحکیم و تثبیت بکنن،
زمینه برای پذیرش حکم فراهم بشه. بسیار خوب. بله. خب سعد آمدند و طبق این قرآنی که اشاره فرمودید در مسجد النبی نبود، آمدن همون جایی که مسلمانان محاصره کرده بودن خانه های بنی قریظه رو، درسته؟
بله.
خب
و گفته شده بعضی تا حد زدن که در همین مسجد بنی قریظه بوده، مکانی که امروز بعدها به نام مسجد بنی قریظه بنا شد در اونجا بود. حالا یه نکته رو من اینجا خوبه عرض بکنم. نکته ایست که در مسند احمد بن حنبل آمده و نقل کرده از عایشه، همسر پیامبر که اون میگه وقتی که سعد ابن معاذ آمد وارد اون مجلس شد، پیامبر اکرم فرمود قومو الی سیدکم، برخواستن فانزلوه و سعد را از مرکب پیاده کردن و جناب خلیفه دوم عمر ابن خطاب طبق حال رواری که معمولا داشت گاهی اعتراض میکرده به برخی از فرامین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اینجاها گفت که سیدنا الله، که شما که میگید قومو الی سیدکم، خب تعبیر پیامبر اکرم هرچند نازل به انصار بود اما گویا به عموم مسلمان ها خطاب کردن این رو،
بله.
عمر برگشت یک چنین به اصطلاح جمله ای رو گفت و در منابع مثل مسند احمد، در دیگر منابع فتح الباری و عمدت القاری، البدایه من نهای امثال نامده. چه بسا این بزرگان اهل سنت این جمله رو به عنوان فضل خلیفه و ناظر به بعد توحیدی خلیفه دوم نقل کرده اند، برای تأکید بر این که او اینقدر موحد بوده که فقط خداوند متعال رو سید می دانسته. و من اینجا خوبه گریزی بزنم که همین نوع نگاه و فهم نسبت بحث توحید سرایان پیدا کرده به وهابی‌ها و اینها، نگاه های تنگ نظرانه و ناشی از جهالتی که گاهی دارن در تعریف شرک و توحید.
بله.
اما خب مشخص اینجا جای اعتراض نیست، جای این سخن نیست. وقتی یعنی پیامبر اکرم وقتی که میفهم قومو الی سیدکم، مشخص مراد از سید در اینجا یعنی رئیس این قوم، بزرگ این قوم، کسی که یک جایگاه اجتماعی داره. از همون باب روایت که اشاره فرمودید اکرم و کریم کل قوم، از اون باب هست، یعنی کسی یک شأن و جایگاه اجتماعی داره. ولی خب مشخص خود پیامبر اکرم در رأس همه مردم میداند که سید همه خلق هستی و همه موجودات و بزرگ هستی خداوند متعال هست و طبیعتاً در عظمت خداوند متعال که تردیدی نیست و این سخن پیامبر منافات با اون نداره و این نشون میده که به هر حال اون حالت تسلیم و معرفتی که باید در این گونه اصحاب وجود داشته باشه متاسفانه نبوده و کار می انجامده گاه به یک چنین جملاتی. این جمله از دو حال خارج نیست، یا به هر حال حالت اعتراض و نوعی تعلیم به پیامبر اکرم نعوذ بالله میخواد داشته باشه، یا ناشی از نوعی حسادت هست، همون حسادت هایی که میان بعضن مهاجر و انصار وجود داشت و این روحیه‌ای که به هر حال در برخی از حزب قریش دیده میشد و ادامه هم داشت، این حساسیتی که نسبت به جایگاه انصار داشتن بعد از پیامبر اکرم به خصوص توسط خلفا متاسفانه به گونه ای عمل شد که انصار اصلا، نکته اینجا عرض بکنم، این که انصار رفتن در سقیفه بنی ساعده بعد از رحلت پیامبر اکرم تجمع کردند و خواستند قصه خلافت رو تکلیف بکنن، بخش عمدهش ناشی از همین نگرانی بود که کار اگر دست این گونه از مهاجران بیفته نسبت به حقوق انصار حقشون تضییع خواهند کرد. به هر حال سعد ابن معاذ عرض کنم که اونجا نشست و نوبت به حکمیتش رسید، حکمش که کرد حکم به قتل مردان جنگی و اسارت بقیه، که اینجا بحث این که آیا حکم کرد به قتل مردان جنگی یا حکم کرد به افراد بالغ، مردان بالغ، که نوعی تصحیف و اشتباه در نقلی پدید آمده و برخی تصور کردن که حکم کرد به کشته شدن کل مردانشون اونایی که به بلوغ رسیدن و با طریقی که تشخیص دادن بالغ هست طرف، اما نه، نقل نیست که حکم کرد به کسانی که حزبه، یعنی کسانی که به اصطلاح اقدام به جنگ کردن و به هر حال کاری بر ضد اسلام انجام دادن.
خب تشکر میکنم. حالا این جزئیات بیشتر ماجرا رو در برنامه آینده زلال تاریخ پی خواهیم گرفت، مطالب دیگری هم باقی مونده در باره ادامه ماجرا. از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری، همچنین از همراهی شنوندگان گرامی. شما رو به خداوند مهربان میسپاریم.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله، رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا شغلي تهدي مدى الأزمان
وهن بالعدنان من جاء بالقرآن عيني وسؤلي وكل شغلي مدى الأزمان
وهن بالعدنان من جاء بالقرآن
عيني وسؤلي وكل شغلي
به مدى الأزمان
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام
اونچه الان در دسترسه و معروف به حدیث قصاص از زبان حضرت زهرا علیه السلام روایت شده که جابر بن عبدالله انصاری میگه حضرت زهرا علیه السلام چنین و چنان فرمودن
ان فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه و آله.
حدیث قصاص خیلی اسرارآمیزه. حاجت دارید، مشکل دارید، غفلت نکنید که هم آیت الله بهجت هم آیت الله بهاءالدینی که هر دو اهل باطن بودن و اهل تشرف به امام زمان، اینا در سختی ها و مشکلات میگفتن حدیث قصاص بخونید.
فرمود اگه هم و غم میدارید با خوندن حدیث قصاص خدا هم و غم و از دلتون میبره. اگه حاجتی دارید انشالله حاجت روا میشین.
با قرائت حدیث قصاص بلاها را دفع و گرفتاری ها و بیماری ها را رفع کنید.
اللهم صلی علی فاطمه و ابیها. اللهم صلی علی فاطمه و ابیها و نعلها و بعلها و بنیها و بنیها و بنیها. کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. عزیزانی که علاقه‌مند به مطالعه درباره آداب و سنن، نصایح و اندرس‌ها، کلمات قصار و مواعظی از پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم علیهم السلام هستند، حتما باید کتاب تحف العقول رو بخونن. مؤلف این کتاب ابو محمد حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبة الحرانی از علمای قرن چهارم هجری، استاد شیخ مفید و معاصر با شیخ صدوقه. کتاب تحف العقول مورد اعتماد فقهای بزرگ شیعه و محدثین بوده. علامه مجلسی رحمت الله علیه در فصل دوم از مقدمه بهارالانوار می نویسند: به نسخه قدیمی از کتاب تحف العقول برخورد نمودم و نظم این کتاب دلالت بر رفعت شأن مؤلفش دارد. بخش اول کتاب به روایاتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص یافته و در ادامه روایات گوهرباری از سایر امامان نقل شده. پایان کتاب هم مناجات حضرت موسی علیه السلام و مواعظی از حضرت عیسی علیه السلام اومده. کتاب به زبان عربی تألیف شده اما ترجمه اون هم در دسترس علاقمندان هست. به هر حال تحف العقول کتابی ارزشمنده که خوندن اون به همه عزیزان معارف جو توصیه میشه.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره غسل این سوال رو مطرح کردند که ایشون درباره غسل رعایت ترتیب را واجب نمی دانند، بلکه نوشتند که رعایت ترتیب در غسل مستحب است. یعنی اگر کسی ابتدا سمت چپ بدن رو در غسل بشوید و بعد سمت راست را، غسل ایشان صحیح است. و یا اینکه در غسل سر را بعد از شستن طرف چپ بشوید، طبق این توضیح غسلش درست است. سوال من این است که آیا این برداشت از این مسئله از نظر شرعی درست است و ما اگر غسلمان را به این صورت انجام دهیم اشکال ندارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را درباره این مطلب بشنوید.
خیر، این برداشت اصلا برداشت صحیحی نیست. در کتاب اجوبة الاستفتاءات مقام معظم رهبری در سوال 192 می‌فرمایند کیفیت غسل ترتیبی به این صورته که بعد از تطهیر بدن نیت غسل کنه، اول سر و گردن را بشوید و بعد از اون بنابر احتیاط واجب طرف راست بدن و در مرحله سوم طرف چپ بدن رو بشوید. احتیاط واجب معناش اینه که حضرت آقا در این زمینه فتوا ندادن، احتیاط کردن، ولی این احتیاط واجبه، واجبه که بنابر احتیاط اول طرف راست و بعد طرف چپ را بشویند. اما در سر و گردن فتوا هست، اول باید سر و گردن